ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل شد. حسین حمیدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. فرمانده یگانهای ویژه میگوید ماموران این یگان برای برخورد با گروه‌های تروریستی آموزش دیدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل شد. یکی از برندگان جایزه صلح نوبل سال جاری روز جمعه آن را پیامی برای منطقه در مورد قدرت دیالوگ و لزوم رفتن به پای میز مذاکره دانست. کمیته نروژی نوبل صلح از میان 273 نامزد دریافت این جایزه، گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس را برگزید که ائتلافی از سازمان‌های مدنی در این کشور است. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل، و نظر او را درباره گفتگوهای این جایزه و گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس پرسیدم که با هم میشنویم.
از 4 تا انجمن یا اتحادیه مختلف تونس تشکیل شده، یکی خب اتحادیه کارفرماهای صنایع و صنایع دستی، یکی انجمن وکلای ملی وکلا، یکی لیگ حقوق بشر، به خصوص اون اتحادیه کارگری معروف تونس. این 4 تا گروه تشکیل دادن این کمیته ملی دیالوگ رو، و برمیگرد به منشأش هم به سال 2013 که تونس در آستانه یک جنگ داخلی قرار گرفته بود، در بعد از سرنگونی حکومت آقای بن علی که خب در یک انتخاباتی حزب النهضه اسلامگرا قدرت در دست گرفت در تونس، تا سال 2013 نتونستند قانون اساسی رو خوب پیش ببرند، و به خصوص شکاف بین بخش سکولار و اسلامی جامعه بر سر اینه که قانون اساسی چه جوری تدوین بشه، رابطه اسلام و دموکراسی و دولت چی باشه. وضعیت بسیار خطرناکی در سال 2013 ایجاد شد، طوری که پلیس و نیروهای ملی هم اومده بودند در خیابان و تظاهرات می‌کردند، و به خصوص ترور دو تا از اعضای اپوزیسیون تونس دیگه کار رو به جای رسوند که وضعیت واقعا قطبی شده بود که این کمیته اون موقع شکل گرفت که بیاد دست سر سامون بده برای فعالیت احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی.
آقای حسینی فر، الان این کمیته چهار جانبه گفتگوی تونس در چه وضعیته؟ آیا همچنان در تحولات سیاسی تونس نقش مهمی رو ایفا میکنه، یا فعالیت اونها بیشتر به سابق برمیگرده؟
نه، واقعیتش اینه که خب این کمیته تونس تو همون سال 2013 تا 2014 هم قانون اساسی رو نهایتا به سرانجام برسونه، واقعا پیشنهاد کرد هم دولت موقت رو تشکیل بده که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رو در آخر سال گذشته برگزار بکنه. از اون موقع به بعد هر 4 تا گروه تقریبا از هم جدا شدند، یعنی در نظر بگیریم که به خصوص این روزها خود این اتحادیه کارگری با دولت در افتاده و صنایع در افتاده و مشغول یه سری اعتصابا هستند. اون لیگ حقوق بشر راجع به برخی محدودیت هایی که دولت میخواد ایجاد بکنه درگیر هستش. مجموعاً دیگه اون نقش سابق رو ندارن و حتی بعضن هم روبروی هم ایستادن، و این مثلا جایزه که امروز داده شده شاید پیامی به خود این جامعه تونس هم هست، هشداری هست که نه مثلا وارد خودشون اون دستاورد رو برباد ندن، ادامه بدن. واقعیت اینه که تونس در وضعیت نه چندان مناسبی کماکان قرار داره، به خصوص وضعیت اقتصادیش، به خصوص ترورهایی که انجام شده از ظرف این ایام اخیر. توریسم خابیده، اتحادیه اروپا هم اصولا با توجه به مشغولیاتی دیگه که داره راجع به سرمایه‌گذاری در این کشور آنچنان فعالیتی نداره. همه اینا دست به دست هم داده که هم افراط‌گرایی مقدار رشد پیدا بکنه و هم گروه‌های سیاسی بیش از پیش رو در روی هم بیستن.
آقای حسینی فر، اتفاقاً اشاره‌ای می‌خوام به همین بیشتر داشته باشید که چه تأثیری این جایزه صلح نوبل در تحولات آینده تونس خواهد گذاشت، با توجه به این که گفتید به هر حال در این کمیته چهارجانبه ملی در تونس یک سری اختلافاتی هم وجود داره.
همونطور گفته شد این به اصطلاح جایزه یک پیامی به خود جامعه تونس که دوباره نقش این گروه های مدنی، جامعه مدنی رو جدی بگیرن، نذارن شکاف ها به اونجا برسه که اصولا دیگه امکان گفتگو نباشه. و برای این شاید این کمیته نوبل خب پیامی هم داده به کل آفریقا و خاورمیانه که در کنار این وضعیتی که در سوریه، در یمن، در بحرین و به خصوص در مصر و لیبی پیش رفته، آلترناتیو دیگه ای هم وجود داره و کماکان میشه از راه اجماع ملی، از طریق گفتگو بسیاری از مسائل حل کرد و لزومی نداره که جوامع با هم در بیفتن گروهاش و از طریق زور بخوان مسائل حل بکنن. این پیام عمده‌ای بود که در این به اصطلاح جایزه‌ای که امروز داده شده به اصطلاح مستتر است.
گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل شد. گفتگوی رو میشنیدید با حبیب حسینی فر، کارشناس امور بین‌الملل در همین زمینه. اما خبرگزاری رویترز هم از قول حسین عباسی رهبر اتحادیه کارگران تونس گفته اعطای این جایزه افتخار بزرگی برای تونس و در عین حال به جهان عرب امید میده. آقای حسین عباسی رهبر اتحادیه کارگران تونس همچنین گفته این جایزه پیام میدهد که گفتگو میتواند ما را به راه درست هدایت کند و حاوی این پیام به منطقه است که باید سلاح‌ها را بر زمین گذاشت و مذاکره کرد. و اما ادامه خبرها. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که یکی از فرماندهان این نهاد نظامی در سوریه کشته شده است. به گزارش سایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران، حسین حمیدانی عصر پنجشنبه هنگام عملیات به گفته این نهاد نظامی مستشاری در نزدیکی شهر حلب سوریه و به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شد. سپاه پاسداران اشاره کرد که حسین حمیدانی در طول سالهای گذشته نقش تعیین کننده‌ای در حفظ و حراست از منطقه زینبیه در دمشق داشته. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین حمیدانی از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران در جنگ 8 سالی عراق و ایران و از بنیانگذاران سپاه پاسداران همدان بود. او مدتی نیز فرماندهی لشکر و سپاه 27 محمد رسول الله را بر عهده داشت. فرماندهی یگانهای ویژه نیروی انتظامی از آموزش به ماموران این یگان برای برخورد با آنچه گروه‌های تروریستی و نیروهای خرابکار نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن کرمی عصر پنجشنبه در حاشیه رزمایش موسوم به اقتدار یگانهای ویژه، یکی از ماموریت‌های این یگان را حفظ نظم و امنیت در ایران توصیف کرد و گفت که ماموریت اصلی یگان ویژه به گفته او کنترل اختشاشات است. او درباره اقدامات یگان ویژه در ورزشگاه ها نیز گفت تأمین امنیت ورزشگاه ها در برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال از جمله دیگر مأموریت هایی است که یگان ویژه در آن حضور دارد. ایران روز جمعه از تایید یا تکذیب خبر سقوط چند فروند موشک کروز روسیه در خاک این کشور خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرزی افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسش این خبرگزاری تنها گفت ما نمیتوانیم این اطلاعات را تایید کنیم. پیشتر یک مقام آمریکایی گفته بود که 4 موشک کروز روسیه روز چهارشنبه به خاک ایران سقوط کردند، اما او توضیحی در مورد مکان سقوط و اینکه این حادثه خساراتی هم به بار آورده یا نه توضیحی نداده است. وزارت دفاع روسیه میگوید هیچ یک از موشک‌های کروز این کشور در خاک ایران سقوط نکرده. این وزارتخانه میگوید ناوهای جنگی روسیه در دریای خزر 26 موشک به سمت 11 هدف در شمال و شمال غرب سوریه شلیک کردند که همه آنها به هدف‌های تعیین شده اصابت کردند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
تهدیدهایی که از سوی طالبان متوجه بخش‌های وسیع از افغانستان شده، مقام‌های افغانی رو بر اون داشته تا دست یاری به سوی روسیه دراز کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
رشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که در جریان جنگ داخلی این کشور در دهه 90 میلادی رهبری شبه نظامیان ازبک را بر عهده داشت، به تازگی دیداری با مقام‌های امنیتی روسیه داشته است. دیداری که به روایت سلطان فیضی، سخنگوی آقای دوستم، حول تقویت بیش از 300 هزار نیروی امنیت ملی افغانستان بوده است. طرف روسی متعهد شده که از افغانستان پشتیبانی کنه. به عبارتی این کمک‌ها شامل کمک‌های نظامی و نیروی هوایی میشه. ما هم اکنون با کمبود پشتیبانی هوایی و مهمات روبرو هستیم. سخنگوی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با توجه به سابقه حضور شوروی سابق در فاصله سالهای 1979 تا 1989 میلادی تأکید کرده است که این درخواست کمک به معنای دخالت مستقیم نظامی مسکو در افغانستان نیست. سحر لیوال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که این تحولات را از نزدیک دنبال کرده، احتمال حضور فیزیکی روسیه در افغانستان را بسیار اندک می‌داند.
با توجه به حضور آمریکا و ناتو در افغانستان، احتمال دی خیلی اندک است که روسیه هم حضور فیزیکی پیدا بکنه در افغانستان و عملاً وارد عملیات هوایی به خاطر مبارزه با گروه داعش در افغانستان شود. حکومت افغانستان نیز خواهان از این است که در حالی که ناتو و آمریکا در افغانستان حضور دارند، خواهان عملیات نظامی از روسیه در افغانستان شود و مردم افغانستان هم اکثراً با توجه و گذشته که حضور روسیه در افغانستان داشته مخالف حضور نظامی روسیه در افغانستان هستند و به گونه شوروی سابق مسئول وضعیت کنونی در افغانستان میدانند.
اما این در حالی است که مقام‌های روس به همتای افغان خود قول دادند که تا کشورهای شوروی سابق در آسیای مرکزی را برای پشتیبانی از افغانستان تحت فشار قرار دهند. شاید دیدار اخیر ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان را بتوان در این چارچوب ارزیابی کرد. دیداری که ماحصل آن استقرار هلیکوپترهای روسی در فرودگاه بازسازی شده عینی در شهر دوشنبه است. یاروسلاو روشکین، سخنگوی پایگاه هوایی روسیه در تاجیکستان، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تشکیل یک گروه هوایی مشترک سخن گفته است.
در نوبت اول هلیکوپترهای نظامی در هماهنگی و همکاری با واحدهای نظامی تاجیکستان به کار گرفته می شوند. اهداف دیگر این هلیکوپترها انتقال بار، مهمات نظامی و تأمین امنیت کاروانهای نظامیان به هنگام حرکت در منطقه است. آنها در مینگذاری‌ها و انتقال زخمی‌ها هم مشارکت می کنند.
مقام های روس به تازگی از رشد فعالیت های گروه های به گفته آنها تروریستی اسلامگرا در افغانستان ابراز نگرانی کردند و حتی وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو خواستار برداشتن گام هایی در این خصوص از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شده است. اما به اعتقاد الکسی مالشنکو، تحلیلگر مسائل روسیه در بنیاد کارنگی، رئیس جمهوری تاجیکستان به لحاظ مالی محتاج کمک های روسیه است.
رحمان می فهمد که حمایت داخلی وی خیلی ضعیف شده است. در بیرون از کشور کمک می خواهد. چون این کمک تنها در سیمای روسیه دیده می شود و این حالت به منفعت پوتین است. حالا پوتین روسیه را یک قدرت مهم در جهان معرفی می کند که توان حمایت شریکانش و تأمین اعتماد در قلمروهایش را دارد.
در شرایطی که مجلس سنای افغانستان دیدار نمایندگان این مجلس از مسکو را رد کرده، در روزهای آینده نظیر احمد احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان این کشور، قرار است برای بحث پیرامون فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی در مجلس روسیه حضور پیدا کند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان نیز گفته است که نیروهای داعش برای پیشروی به سمت آسیای میانه در شمال افغانستان گرد آمدند. از دیگر سو میخائیل کنوروفسکی، سفیر سابق روسیه در افغانستان، نیز چندی پیش در تارنمای روسیه در صحنه جهانی در مطلبی نوشته بود که پرهیز از درگیری یک جانبه در مسائل مربوط به افغانستان از اهمیتی اساسی برای سیاست خارجی و منافع ملی روسیه برخوردار است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید و اما در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
پوتین و احمد نجاز دویز نکنی، مردم ایران گرسنگی مردن، دلار 900 تومانی 4000 تومان کرد، دکه میخوان ایران داری غلط کنن، خدا شاید مردم ایران گرسنگی مرد.
اگه آقای اوباما قول دادن خب سر قولشون باشن، اشکالی نداره، ولی اگر اینا احیانا خواهشکنی کردن کارشون اشکال داره، میتونن لغو کنن مذاکرات رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم بر در وبسایت گزارش رو منتشر کردن از صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا که گفته 4 موشک روسی در خاک ایران فرود اومده. اگر تمایل دارید این گزارش رو کامل بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. در ساعت 17:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.